شش بامداد در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مصر تدابیر امنیتی مرزهایش با غزه را تشدید می کند. یک مقام اسرائیلی می گوید در روابط این کشور با آمریکا بحران وجود دارد. و انتخابات زود هنگام پارلمان اوکراین روز یک شنبه برگزار می شود. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید که این کشور برای مبارزه با تروریسم تدابیر امنیتی مرزهایش با غزه را تشدید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای سیسی یک روز پس از انفجار مرگبار در شمال شبه جزیره سینا و در نزدیکی مرز این کشور با غزه در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که کشورهای خارجی در این حملات دست داشتند و هدف این حملات نیز سرنگونی دولت مصر است. مصر همچنین تصمیم گرفته تا گذرگاه مرزی رفح را برای مدت نامعلومی ببندد. گذرگاه رفح تنها ورودی غزه است که توسط ارتش اسرائیل کنترل نمی شود. یکی از وزرای اسرائیل میگوید در روابط اسرائیل و آمریکا بحران وجود دارد که باید حل شود. به گزارش آسوشیتد پرس، یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل گفته است که این بحران باید محترمانه و مسئولانه حل شود. صحبت‌های وزیر اسرائیل یک روز پس از آن بیان می‌شود که مقامات آمریکایی گفتند باراک اوباما درخواست‌های وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر ملاقات با تعدادی از مقامات آمریکایی را رد کرده است. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا درخواست‌های اسرائیلی‌ها مبنی بر ملاقات با جو بایدن، معاون رئیس جمهور، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا را رد کرده‌اند. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رای دادن هستند امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست‌های کشورهای غربی نزدیکتر است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود خواهند کرد. انتخابات پارلمان قبلی در سال 2012 برگزار شده بود و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هواخواه روسیه و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز دوم نوامبر برگزار می کنند. این انتخابات در شبه جزیره کریمه نیز برگزار نخواهد شد. در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه دیدگاه ها کاری از امیر مصدق کاتوزیان باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیکر آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه هفته گذشته پس از نماز گذاردن رهبر جمهوری اسلامی ایران در حضور بالاترین مقام‌های حکومتی و تشییع کنندگان به خاک سپرده شد. او که در پی بروز عارضه قلبی از حدود 5 ماه پیش در حالت اغما به سر می برد، سرانجام روز سه‌شنبه درگذشت. چند ماه اغما فرصتی کافی به نمایندگان مجلس خبرگان داده تا بر سر تعیین رئیس بعدی این مجلس به توافق برسند. این روحانی طیف محافظه‌کار سنتی در سال 1389 پس از بروز اختلاف میان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، با رهبر جمهوری اسلامی ایران بر سر نتایج اعلام شده 10 انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند، اما زیر فشار اصولگرایان حامی رهبر، 4 سال ریاست بر مجلس خبرگان رهبری تنها یکی از فرازهای کارنامه آیت الله مهدوی کنی این روحانی سیاسی اما راستگراست که در دهه اول انقلاب ریاست کمیته های انقلاب اسلامی و موقتاً سمت نخست وزیری را هم بر عهده داشت و سالها در سمت و سو دادن سیاست های مجمع روحانیت مبارز پرنفوذترین تشکل روحانیت سیاسی ایران نقش بازی کرد. با درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی سرنوشت مجلس خبرگان رهبری چه خواهد شد؟ در پی این رویداد طیفی از روحانیت محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران که معروف به کاربرد شیخوخیت و ریش سفیدی هنگام بروز بحران‌های حکومتی است در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این تشکل در مشهد، علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. آقای جوادی حصار، اول بپردازیم به این که در غیاب آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به جز آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که نایب رئیس مجلس خبرگان هست، در محافل سیاسی و روحانی ایران نام چه چهره هایی بر سر زبان هاست برای جایگزینی آیت الله مهدوی کنی در سمت ریاست این مجلس پس از درگذشت او؟
از مدت قبل از چند جناح برای تصدی این موضع اندیشه هایی شده، از جمله گروهی که تمایل داشتند و هنوز هم دارن تلاش میکنن که بتونن فضایی رو فراهم کنن که آقای مصباح یزدی تو اون حوزه جا بیفته، ولی من تصور میکنم این تلاش به جایی نخواهد رسید و آقای مصباح نمیتونن با فضای موجود در خبرگان رهبری ریاست خبرگان رو مفته بگیرن. تصور بنده این بحث دومی که از مدت ها قبل شایع بود و الان هم داره تلاش های صورت میگیره، بس آقای هاشمی شاهرودی که وجاهتشون و موقعیتشون از آقای مصباح حداقل بیشتر و بهتره، ولی من تصور میکنم که در میان خبرگان رهبری فضا وجود داره که اگر مخالفت جدی از حوزه رهبری صورت نگیره و تمایل خاصی اعلام نشه روی فردی، من تصور میکنم فضای عمومی مجلس خبرگان رهبری به سمت آقای هاشمی بیشتر از بقیه باشه. یعنی همچنان من فکر میکنم که باز هم آقای هاشمی بیشتری شانس رو داره، به شرطی که عرض کردم اشاره خاصی صورت نگیره و خبرگان رهبری با اقتضای شرایط و امکاناتی که الان دارن بخوان خبرگان رهبری رو به دست یک فردی بسپارن که بیشترین اشراف رو به گذشته و حال حوزه خبرگان رهبری داشته و داره و مسائل جاری کشور هم اون اشراف لازم رو داره. به نظر من سه تا گزینه فعلا شخص قابل توجه دیگری مطرح نیست. از اشارات و اماراتی که دست میرسه اینجور برمیاد که اگر از هاشمی رفسنجانی بگذاریم بیشترین شانس برای هاشمی شاهرودی خواهد بود.
آقای افشاری، در دوره کوتاهی که آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان بود، این مجلس چه ویژگی پیدا کرد، چه تفاوتی با قبلش پیدا کرد، چه کارنامه‌ای داشت؟
ببینید، تفاوت بزرگ و خاصی رو ما در عملکرد مجلس خبرگان شاهد نبودیم. تقریبا همون مشی و کارکرد خونسا و تشریفاتی که این مجلس داشت ادامه پیدا کرد، سالانه دوتا نشست داشت، منتها به شکل خیلی محدودی در صحبت‌هایی که خود آیت الله مهدوی کنی داشت و بعضا گزارش‌هایی که از این مجلس اومد کمی فعال‌تر شد. یک بحث‌هایی رو به صورت خیلی گذرا در مورد عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری ارائه شد، در جاهای کمیسیون‌های خبرگان ورود کردند یا حداقل اینها اگر قبلا بود علنی نمی‌شد، ولی در دوره ریاست آقای مهدوی کنی اتفاق افتاد. ولی شاید مهمترین ویژگی این 4 سالی که آقای مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان رو بر عهده داشتن در آغاز اون باشه، یعنی همین که به هر حال با چهره‌ای مثل آقای مهدوی کنی هم رهبری و هم اصولگرایان افراطی با کمترین هزینه و تقریبا بدون تنش تونستن هاشمی رفسنجانی را ریاست مرز خبرگان بردارن. شاید این مهمترین در اصل پسامد و پیامد ریاست آقای مهدوی کنی و مجلس خبرگان بود. باید در نظر داشت که آقای مهدوی کنی در مجموع 7 جلسه از نشست‌های متعارف مجلس خبرگان رو در جایگاه رئیس اداره کرد و تعریفی که ایشون از مجلس خبرگان داشت یک مجلسی بود برای حراست از رهبری، ولی در این حال گفت که تذکر هم در جاهای لازم هست که به شکل محترمانه ارائه میشه. در آخری هم حضور نداشت و در کما بود و در غیاب اون با ریاست سید محمود شاهرودی این جلسه برگزار شد.
آقای مهدوی آزاد نبود، آیت الله مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان چه تأثیری بر درجه اهمیت این مجلس در شکل دادن به تحولات درونی حکومت در آینده بر جای میگذاره؟
مجلس خبرگان البته که طبق قانون اساسی در رأس هرم قدرت در ایران قرار داره، اما این جایگاه بیشتر بر روی کاغذ هست. روند تحولات از زمانی که سال 61 مجلس خبرگان تأسیس شد، آقای مشکینی ریاستش رو به عهده گرفت، تا این دوره که دوره چهارم هست و پرتنشترین دوره بوده، یعنی در این دوره 3 رئیس مختلف داشتیم، آقای مشکینی که بعد مردن، بعد آقای هاشمی که عزل شدن به نوعی و بعد آقای مهدوی کنی که ایشون هم رفتن و شاید احتمالاً رئیس بعدی خواهیم بود، یعنی 4 رئیس رو داشتیم. این روند نشون میده که مجلس خبرگان عملاً نتونسته قدرت و جایگاهش رو از روی کاغذ در عرصه عمل پیاده بکنه. این ناتوانی بیشتر میشه الان به این خاطر که آیت الله خامنه ای و بیت آیت الله خامنه ای و همچنین ساختار امنیتی نظامی که زمان آقای احمدی نژاد مشخصا سال 88 حاکم شدند، با قدرت بسیار زیادی که به دست آوردن راه رو بر هر گونه تحرک بستند و میبندند. بنابراین تصور نمی‌کنم تحول خاصی رو در ساختار سیاسی کشور به وجود بیاره، مخصوصا جایگاهی که آقای مهدوی کنی داشت. اگر ما چیزی به عنوان محفل ریشسفیدان، محفل نامرئی ریشسفیدان بپذیریم و آقای مهدوی کنی ناطق امامی کاشانی و مثلا هاشمی رو عضو این محفل بدونیم، آقای مهدوی کنی آخرین نسل از بازماندگان از اعضای این محفل هست و با رفتن ایشون اتفاقاتی در جبهه اصولگرایان خواهد افتاد، اما باز هم چندان در رأس هرم قدرت تأثیر نمیگذاره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به همین نوعی از روحانیت که آیت الله مهدوی کنی به گفته آقای مهدوی آزاد نمایندگی میکرد. آقای جوادی یسار، آیت الله مهدوی کنی طیفی از روحانیت رو بازتاب میداد که به گفته خودش علاقه به دولتی شدن و حزبی شدن روحانیت و حتی جنایی شدنش نداشت، با توجه به اینکه سمت و سوی انقلاب در 35 سال گذشته متمایل به ادغام روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی و برخی طیف‌های دیگر روحانیت سیاسی در حکومت شد، گرایش همفکر با آیت الله مهدوی کنی چه وزنی در روحانیت داره؟ آیا اونطور که آقای مهدوی آزاد میگن این نوع از روحانیت دیگه رو به زواله؟
تمایزی که شما اشاره فرمودید از اول انقلاب خودش نشون داد که روحانیت علاقه ای به حکومت و علاقه ای به ورود به دولت نداره. ولی بعد از یه مدت کوتاهی، یعنی اون اوایل آقای خمینی، امام خمینی اشاره کردن که روحانیون در حکومت وارد نشن و بدن ما نظارت کنیم، دیگران مدیریت کنن. ولی بعد از مدت کوتاهی به خاطر تعارض‌های جدی که در شیوه مدیریتی وجود داشت، احساس تکلیف شد که باید وارد بشن و اولین ورود رسمی در قدرت بعد از اینکه حالا قبلش خود آقای کنی مثلا تو دولت موقت بود، تو دولت شهید رجایی بود، کفیل نخست وزیری شد و رئیس کمیته انقلاب بود، همه اینا به جای خود محفوظ که یه نوع تکلیف و انجام وظیفه شرعی و دینی اونا رو وادار می‌کرد اینکه وارد اوضاع حکومتی بشن. این احساس نگرانی برای انقلاب و دغدغه این که قرائت‌های حاشیه‌ای وارد متن بشن و به تعبیر خودشون انقلاب به دست نااهلان بیفته، اون قرائتی که از این فرمایش امام داشتن که نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفته، این منظور بود که پس دست خودمون باشه دیگه، دست کسی ندیم. بنابراین این احساس تکلیف و انجام وظیفه شرعی و دینی اونا رو مکلف کرده، به فرضی هم که علاقه ای به ورود در امور دولتی نداشته باشند، الان میبینیم که بیشترین حضور رو مستقیم این همین کیفی که اتفاقا عملا علاقه به دنیا رو نباید نشون میدادن دچارش بودن و ورود به دولت داشتن و همچنان هم دارن. بعید میدونم که اتفاق نیفته. توی این جماعت من ظاهرترین فردی که جامعه مشاهده کرده گویا آقای خزعلی بود که جز همون فقهای شورای نگهبانش پست حکومتی دیگه رو نگرفت و بعدم رفت کنار. یه جمع دیگه از اینها احساس تکلیف کردن و میکنن و همچنان هم تو متن جریان سیاسی هستن و الان هر وقت احساس بشه که باید بیان تو میدون میان، مثل آقای هاشمی شاهرودی که خب میدونید مدت هاست هیچ پست حکومتی نداره بعد از شغل قضاییه، ولی الان احساس تکلیف بشه خب برمیگردن میان تو میدون. یعنی به نظر من این دوتا یه کمی به هم آمیختن، ولی میشه راحت گفت که دورشون تموم شده. اینا منتظرن که اگر شرایطی فراهم بشه که نیاز به حضورشون داشته باشن قطعا میان تو میدون و کار میکنن.
آیه افشاری، گفته میشه که آیت الله مهدوی کنی علاقه به این نداشت که جامعه روحانیت مبارز پروانه تحزب بگیره و حزبی عمل کنه، در غیاب او جامعه روحانیت مبارز و این بخش از روحانیت چه شکلی میتونه پیدا بکنه کارهاش فعالیتاش؟
من ابتدا من اصلا یه تصحیحی رو اینجا انجام بدم. آیت الله مهدوی کنی مخالف ادغام دین و دولت یا دین و سیاست و یا حضور روحانیت در مناسب اجرایی نبود. ایشون از اون دسته روحانیتی بود که از ابتدا نه تنها موافق بود، اصرار هم میکرد و خودش هم میدید هم وزیر کشور شد بعد نخست وزیر شد و علارغم تمایل اون آقای خامنه ای حاضر نشد اونو با نخست وزیر معرفی بکنه. آقای مهدوی کنی همچنین یک روحانی ارتودکس بود و همچنین نهادگرا بود که اصل حکومت دینی و اصل نهاد ولایت فقیه در اندیشه سیاسی اون خیلی نقش کانونی و محوری داشت و همچنین به روحانیت سالاری باور عمیقی داشت و معتقد بود که روحانیت بها یک شأن ویژه‌ای داره. منتها در داخل جامعه روحانیت مبارز و در بین همین وها روحانیتی که تحت عنوان اصولگرایان سنتی شناخته میشن، چون آقای مهدوی کنی سویه روشنفکری یا دیدگاه‌های چپگرایانه و عدالت محورانه را هم نداشت، یعنی فقط این مشی سیاسی رو با اون مشی سنتی حاکم در حوزه‌ها ترکیب کرده بود، ولی در قالب این تشکل معتقد بود که نباید به صورت حزب در بیاد جامعه روحانیت، به عنوان یک تشکل سیاسی که به هدایت مردم بپردازه قائل بود فعالیت بکنه، ولی کماکان خب معتقد بود که برای انتخابات‌ها کاندید بدن و حتی مقدون هم چهره‌های روحانی رو معرفی کنن. آقای مهدوی کنی اینقدر در این موضوع اصرار داشت که در سال 92 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 هم با دخالت اون سید محمد ابوترابی شد نماینده جبهه پیروان و گروه های به اصطلاح جهال وابسته به جناح راست سابق و تشکل های سنتی روحانی و بازاری اصولگرایان کنونی. در غیاب جانبداری آیت الله مهدوی کنی تقریبا ناممکن بود که سید محمد ابوترابی بر رقبای درون گروهیش چیرگی پیدا بکنه. اما در عدم حضور آیت الله مهدوی کنی این گرایش که جامعه روحانی نباید به صورت حزب در بیاد که بعد خود تشکیلات مشخصی داشته باشه در داخل همه شهرها دفتر بزنه، گسترش تشکیلاتی خودش رو بده و از همه مهمتر بره مجوز بگیره، خب این گرایش تقویت میشه. ولی اینو باید در نظر داشته باشیم که جامعه روحانیت مبارز تقریبا بیش از یک دهه هست یک روند نزولی رو داره طی میکنه و رفتن آیت الله مهدوی کنی هم به نظر من باعث میشه که این روند نزولی تشدید بشه و دیگه این تشکل جایگاه مهم سابق خودش رو نداشته باشه. ولی به احتمال زیاد نایب دبیر کنونیش آیت الله موحدی کرمانی به احتمال زیاد دبیر خواهد شد. اما بعید میدونم شکاف هایی که در این تشکل به وجود اومده برخی از اعضای قدیمیش مثل ناطق نوری، مثل هاشمی رفسنجانی، مثل حسن روحانی، اینها که بیرون رفتن شرایطی بشه که اینها برگردن و با توجه به تحولات چند ماهه اخیر هم موحدی کرمانی بیشتر به سمت امثال مصباح یزدینا حرکت خواهد کرد. من در این گزینه‌های برای ریاست مجلس خبرگان پس از مهدوی کنی هم فکر می‌کنم موحدی کرمانی رو هم باید در نظر گرفت، اگرچه شانس زیادی نداره.
آقای مهدوی آزاد، آیت الله مهدوی کنی همچنین به گفته برخی ناظران رگه ای از روحانیت سیاسی رو نمایندگی میکرد که میکوشید با ریش سفیدی و حالا شیخوخیت بحرانهای سیاسی رو حل بکنه، مثلا کوشش ناکام برای حل اختلاف میان ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و سران حزب جمهوری اسلامی، پیشنهاد دادن سمتهایی به مجاهدین خلق در پی آغاز درگیری های مسلحانه میان این تشکل و حکومت که اجرا نشدیم، پیشنهاد پذیرش نخست وزیری در شرایط بحرانی و تلاش ناکام برای حل اختلاف میان میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با رهبر و اصولگرایان به شیوهی که او میاندیشید. در غیاب او این رگه از روحانیت رو چه چهرهایی به جز علی اکبر ناطق نوری نمایندگی میکنن؟
قویا معتقدم که عصر ریش سفیدان به پایان رسیده. ببینید، ریش سفیدی در جمهوری اسلامی رو میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم، به دو بخش مختلف. یکی بین اصلاح طلبان و حاکمیت که اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، تا قبل از مرگ آیت الله مهدوی کنی کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، خود آقای مهدوی کنی، آقای ناطق نوری، امامی کاشانی، اعضای اصلی این گروه محفلی هر چی اسمشو بگذاریم هستن، محفل غیر رسمی، بین اصلاح طلبان و حاکمیت. در حوزه علمی هم میتونیم به چهرهای شاخصی مثل آیت الله وحید برسیم، وحید خراسانی یا آیت الله جوادی آملی که البته کمتر حضور پیدا میکنه. در مواردی مثل وقایع 88 آیت الله شبری زنجانی هم دخالت کرده یا آیت الله مکارم. اگر این بخش رو ببینیم، آقای هاشمی رفسنجانی الان عملا حذف شده و قدرتش رو از دست داده. آقای ناطق نوری در حقیقت از سال 84 و بعد با تشدید فعالیت‌های موسوم جامعتین در واقع عملا حذف شد و کناره‌گیری کرد. آقای امامی کاشانی ظهور چندانی نداره و آقای مهدوی کنی هم از دنیا رفت. بود دوم ریش سفیدی، ریش سفیدی بین خود اصولگرایانه، یعنی از انتخابات 84 با ظهور احمدی نژاد اصولگرایان چند پاره شدن، تکه تکه شدن و نهایتا بعد از تحولات 88 هیچ چیزی ازش باقی نموند. ظهور پدیده به نام جامعتین، جامعه روحانیت رو به حاشیه روند، یعنی جامعتین از جامعه روحانیت و جامعه مدرسین تشکیل شد، با این هدف که از طرف جامعه روحانیت ابتکار عمل رو آیت الله یزدی بده و از طرف جامعه مدرسین آیت الله مصباح یزدی، یعنی دو عنصر بسیار تند رو. بنابراین از این زاویه هم نگاه بکنیم، در بین اصولگرایان عملا نقش چندانی برای این طیف از باقی مانده های محفل ریش سفیدان نمیتونیم قائل باشیم. گزینه های وجود داره مثل آقای امامی کاشانی که من این هم ایشون رو هم به مثل آقای افشاری به لیستی که آقای جوادی حصار گفتند برای ریاست احتمالی مجلس خبرگان اضافه میکنم این رو به اون لیست، هرچند من هم معتقدم که بسیار شانس کمی داره آقای امامی کاشانی، ولی در نهایت اینها قدرت تحرکی نخواهند داشت، نه بین نیروهای منتقد با حاکمیت میتونن وساطت بکنن و ریش سفیدی کنن و نظر در پی اصولگرایان.
معروفه که آیت الله مهدوی کنی در آغاز انقلاب هم مخالف شدت به خرج دادن برخی پاکسازی ها در ادارات و دیوان سالاری بود که اعتراض چهره‌ای مثل آیت الله خلخالی رو هم برانگیخته بود که جزو به گفته ناظران تندروها محسوب میشد در اون موقع، هم مخالف اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری بود و هم مخالف شدت به خرج دادن مصادره اموال. میراث این بخش از نقطه نظرهای آیت الله مهدوی کنی برای حکومت و برای تحولات آینده ایران چیه؟ آقای جوادی سار اول شما.
به نظر من این بخش رو اگر در حوزه ریش سفیدی نبینیم تنها، این بخش از گفتمان جامعه روحانیت رو امروز اشخاصی مثل آقای رئیس جمهور حسن روحانی از جامعه روحانیت دارن نمایندگی میکنن، این بخشای ملایم‌تر و گفتمان کمتنش‌تر رو این بخش داره نمایندگی میکنه. آقای مهدوی کنی همطور که دوستان هم اشاره کردن، به نظر من زمینی که کاملا فعال و کنشگر بود در حوزه پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، اون حالت شیخوخیت و ریش‌سفیدیش رو میتونست داشته باشه برای اون نسل اول. در میان نسل اولیه دیگه من فکر میکنم بعد از هاشمی و همگیتی دو تاییه که الان میدن، کسی نیست که بتواند اون اجماع رو ایجاد کنه پیرامون خودش، ولی مخالفین شدن نتونن خیلی به راحتی اون رو رد کنن. از اینا که بگیریم آقای ناطق نوری، آقای هاشمی و دو سه نفر دیگه از دو تا جناب مثل آقای کروبی از این طرف که وقتی بود خیلی میدان‌دار شیخوخیت بود، اینا به نظر من کسی دیگه نمیتونه این گفتمان و این نگاه رو از حوزه جامعه روحانیت راحتی دنبال کنه و اگر بخواد هم نمایندگی بکنه مورد حمایت بخش سنتی روحانیت قرار میگیره.
آقای افشاری، نظر شما در همین باره چیه؟
ببینید، در مورد مهدوی کنی به حال ما باید مجموع سابقه عملکرد 34 ساله ایشو در نظر بگیریم. اون مواد استثنایی که شما گفتید، خب بخشش نماد سفارت آمریکا یا مخالفت با مصادره اموال گسترده، البته برمیگشت به اینکه آقای مهدوی کنی یک روحانی سنتی بود که انقلابی شده بود و هم مثل اکثر روحانیت جناح راست به اون دیدگاه‌های سنتی حوزه پایبند بود. ولی اینها و اون موارد دخالت اون، حالا به اینکه مثلا با مجاهدین خلق رایزنی بکنن یا اوایل به دنبال حل اختلافات بنی صدر و رجایی یا با حزب جمهوری بود، ولی بعدن ایشون هم پیوست به کسانی که معتقد بود بنی صدر باید حذف بشه. و فراموش نکنیم آقای مهدوی کنی در دوران اصلاحات رساترین صدای جریان محافظه‌کار بود که بارها علیه اصلاح طلبان هشدار داد و هر جا هم وارد رایزنی شد فقط مجمع روحانیون مبارز رو در نظر داشت و از دید اون تشکل‌های مثل مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به نوعی مرتدهای سیاسی بودن و هیچگاه موافق نقش آفرینی سیاسی اونها در حکومت نبود. همچنین آقای مهدوی کنی مسئول کمیته ها بود و کمیته ها در ابتدای انقلابی که تندروترین جریان های حکومتی بودن و همین آقای علم الهدایی که امروز میبینید دست راست آقای مهدوی کنی برای سالها در دانشگاه امام صادق بود و مسئولین کمیته استان تهران. اون موارد استثنایی در زمان خودشون هم محقق نشدن، بنابراین دیگه اصلا چیزی تحت عنوان میراث از اونها باقی نمیمونه که حالا امروز در حکومت بخوام بررسی بکنیم. و به نظر من آقای مهدوی کنی پیش از مرگش به لحاظ سیاسی تقریبا تموم شده بود و از این نظر من فکر نمی کنم تأثیری میراث عملکرد اون بر عملکرد کنونی و آینده حکومت بگذاره. فقط دقت بکنیم که ایشون در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که مسئول وحدت بین گروه های مختلف اصولگرا بود کاملا ناکام موند و حتی نتونست در بین اون گروه ها و حتی در بین گروه های اصولگرای سنتی ریشسفیدی بکنه و همه رو قانع بکنه که پای سر یک کاندید حاضر بشه. بنابراین به نظر من مهدوی کنی در سالهای پایانی عمر خودش تقریبا به لحاظ سیاسی تموم شده.
آقای مهدوی آزاد، پاسخ شما به همین پرسش.
آقای مهدوی کنی در حقیقت به گمان من وسط یک طیف قرار داره. از بعد از پیروزی انقلاب ما سه قطب اصلی در بین روحانیون و فقیهان داشتیم. در یک قطب کسانی قرار دارن که الان با شاخصه هاشمی رفسنجانی میشناسیم، اینها تکنوکرات بودن، روحانیون تکنوکرات تحت تأثیر کسانی بودند که غالبا از غرب و آمریکا به خیلی انقلابیون پیوستن و وارد ایران شدند. در اون سر طیف کسانی قرار داشتند که به شدت به یک فرقه سنتی اسلام بسیار تند رو معتقد بودند که آقای خلخالی رو البته میتونیم جزو اون طیف بدونیم، الان ظهور بسیار بیشتری پیدا کردند. این همون بخشی هستن که آقای خمینی بارها تکرار میکنه، میگه من از دست این متحجرین خستم، این طیف از روحانیت رو میگه. و در میانه اینها یک کسانی بودند که آقای مهدوی کنی رو من از اون دسته میدونم، به قول آقای علی افشاری هم نهادگرا بودن هم تکنوکرات بودن و هم به شدت به اسلام فقاهتی و سنتی معتقد بودن، اما این دو رو میتونستن با هم در بیامیزن. به گمانم آقای مهدوی کنی رو ما میتونیم جزو این طیف دوم بدونیم. الان آن چیزی که در قالب دولت جدید ما میبینیم و یا گفتمان موسوم به اعتدال، ظاهرا بازگشت دوباره این طیف به عرصه هست. اینکه چگونه میتواند تاثیر بگذارد این گفتمان بستگی داره که تحولات آینده چه خواهد بود. آیا حاکمیت و مشخصا طیف سوم که الان قدرت بیشتری رو گرفتن با محوریت آقای مصباح یزدی، احمد خاتمی، آقای علم الخدا و غیره، آقای جنتی، آقای یزدی، آیا میتوانن گفتمان اعتدال رو مانع بشن و جلوشو بگیرن، یا گفتمان اعتدال میتونه بعد از گفتمانی که حزب کارگزاران ایجاد کرد و بعد از گفتمان اصلاحات گام دومش بود چیز جدید رو به جامعه معرفی کنه و قدرتمندتر بشه؟
با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای علی افشاری و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.